آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند دانا و توانا عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم و سروران گرامی که برنامه اسلام و آزادی را شنونده هستید. به سلسله برنامه های قبلی این بار ما در رابطه به بحث موضوع جایگاه آزادی اجتماعی در قوانین مبحث را داریم و مهمان من در این برنامه جناب دکتر محمد عارف حافظ از جمله استادان دانشگاه هستن که استاد خوش آمدید میگیم. جناب استاد، در قدم نخست در رابطه به بحث آزادی های اجتماعی در قوانین، به باور شما رابطه بین قانون و آزادی چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به شنوندگان رادیوی محترم. در رابطه به بحث آزادی ها، رابطه بین قانون و بین اجتماع و همچنان رابطه بین آزادی فرد و بین قوانین، باید آدم بگویه که این اصل ارتباط میگیره یا اتکا به اصول اسلامی داره و یا اتکا به عرف عنانات و یا همچنان به قوانین. این موضوع را از زمین سه مرجع میتونیم که بررسی بکنیم، یعنی اصول اسلامی، قوانین و عرف عنانات جامعه. ببینید، وقتی که از صحبت از آزادی های اجتماعی می شود و رابطه ازی به قانون، اجتماع هست که قانون به وجود میاره و قانون هست که برای اجتماع آزادی های را تنظیم میکنه و میدهد. بناهن پس منبع قانون چیز؟ منبع قانون شریعت است و همچنان عرف و عنانات جامعه می باشد. پس در این مورد اگر تخصصی تر صحبت بکنیم و بزنیم، ببینین قانون اساسی افغانستان در ماده سومش میگوید که هیچ حکم مخالف احکام شریعت و معتقدات اسلامی بوده نمیتواند. وقتی که هیچ حکم مخالف معتقدات اسلامی و احکام شریعت بوده نمیتواند، آزادی ها هم از این خالی نیست. چه آزادی فردی باشد، چه آزادی اجتماعی باشد، چه رابطه بین این دو چیز باشد، هیچ کدامش از این خالی دو به دور و خالی بودن نمیتواند. ببینید، در سپاره دوم سوره بقره خداوند جل جلاله میفرماید که و تلک حدود الله فلا تعتدوها. اینی حدود خداست و از حدود خدا شما تجاوز نکنید. پس حدود خدا در شریعت اسلام بسیار واضح و روشن است، محدود است که شما اونمو جرایم کبیره هست و همچنان حریم خصوصی هست و دیگه مواردی را که پیش بینی کرده، مثلا حد سرقت و حد زنا و حد قذف و افتش مورد است. پس از لحاظ اجتماعی آیا امی آزادی ها، امی حدودی که گذاشته شده با آزادی هایی که در جامعه وجود داره در تکر هست یا نیست؟ قانون امی را تنظیم کرده که کدام موارد مطابق با قانون باید آزادی باشه و در کدام موارد حدود باشد. حدود و قیوداتی که در رابطه با آزادی های اجتماعی شریعت اسلام میگذارد ما در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر این را میتونیم که بررسی بکنیم و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد واضح‌تر بیان بکنیم. به طور مثال از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض بيع وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. قال صدق رسوله النبی الکریم. ترجمه، اول ترجمه تحت لفظی میکنیم این حدیث مبارکه، بعد از ترجمه تحت لفظی در مورد هر کلمه ازی میتونیم صحبت بکنیم. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که میگوید حسد نبرید، زیاده روی نکنید، بغض نورزید، تجاوز نکنید، در معامله یک دیگر مداخله نکنید، بندگان خدا باشید و با همدیگر برادر باشید. مسلمان برادر یک دیگر هستند، مسلمانان برادر یک دیگر هستند. مسلمان بر بالای برادری مسلمانش ظلم نمی کند، او را در زندگی اجتماعی تحقیر نمی کند. تقوا و پرهیزگاری در سینه مسلمان است. در اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سه مرتبه اشاره به سینه خود می کند. بدترین شری که یک مسلمان بر مسلمان دیگر برساند ای است که مسلمان برادر مسلمانش را تحقیر بکند. این بدترین شر است. همه امور مسلمان به برادر مسلمان به برادر مسلمانش حرام است. ریختن خونی مسلمان، خوردن مال مسلمان و ریختن آبروی مسلمان بر مسلمان حرام مطلق است. این ترجمه حدیث است. وقتی که ما نظر میندازیم به متن حدیث، واقعا حدیث آزادی های اجتماعی را چقدر مفصل بیان کرده و چقدر آزادی بخشیده به برادرای مسلمان، به یک جامعه اسلامی و به یک جامعه که او پر از مهر و محبت و پر از بردباری اجتماعی باشه و بدور از غرور و کبر و حسد و کدورت باشد. مواردی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان میکند مواردی هست که به بسیار موارد روزمره و مورد کاربرد اجتماع میباشد. به طور مثال میگوید که حسد نبرید، ولا لا تحاسدو، با یک دیگر حسد نکنید. بسیاری از جرائمی که در جامعه به وقوع پیوندد به اساس حسد بردن یک دیگر است. وقتی که یک برادر با دیگر برادرش حسد برد، در حقیقت زندگی از او را مختل کرد، یعنی حدود بر آزادی اجتماعی او گذاشت. وقتی که حدود بر آزادی اجتماعی یک آدم گذاشته شود، دینجاست که شریعت در این قیودات گذاشته که شما حسد با یک دیگر نبرید. هر کس میدونه کارش میدونه و هر کس میدونه و زندگیش و هر کس میدونه و روزگارش. اینجاست که روزگار همه خوب میشود. زمانی که مداخله صورت بگیره، حسد بری صورت بگیره، در اینجا زندگی دو کس در زندگی دو کس به وجود میآید و این باعث تصادم میشود. همچنان ولا تناجشو، زیاده روی نکنید. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پالوی ازی که امر میکند که حسد بری نکنید، زیاده روی هم نکنید. بالای حقوق یک دیگرتون زیاده روی نکنید، بالای مثلا زندگی روزمره تون زیاده روی نکنید و این زیاده روی باعث برهم خوردن یا روابط اجتماعی شما میشود. ولا تباغضوا، بغض هم نکنید. ریشه های کینه، ریشه های بغض، ریشه های دشمنی را از میان بردارید در اجتماع. اینجاست که جامعه به طرف سعادت، به طرف رحمت و به طرف بردباری اجتماعی میبرد. و کونو عباد الله ولا یبیعو بعضکم علی بیع بعضین، شما در معامله یک دیگر مداخله هم نکنید. بیشترین روزمره کار روزمره اجتماعی را معامله انجام میده. به طور مثال عقد بیع است، عقد خرید است، عقد فروش است، عقد نکاح است، عقد به طور مثال عقود مالی است، عقود تجارتی است، به انواع مختلف عقود در بر میگیرد. وقتی که به حدیث به این حدیث مبارکه به این بندش متوجه شویم، زمانی که یک بیع در بین دو برادر صورت میگیرد، برادر سوم حق مداخله در او را ندارد. زمانی چون که در اینجا حق مالکیت فردی در اسلام شناخته شده، زمانی که اسلام این آزادی را به یک آدم داد، پس هیچ لازم نیست که یک آدم دیگه بیاید در این حق مداخله بکند. به همین اساس وقتی که یک برادر با یک برادر در بیع خرید و فروش یک شیء از معاملات می باشد، به برادر سوم حرام است که در اون مداخله بکند تا ای که امور را خودش به دست بیارد و این حرام مطلق است. زمانی که یک برادر به طور مثال یک برادر خواستگاری میکند در یک جا، به برادر دیگه حرام است تا زمانی که او جواب نبیابد. اگر جواب یافت باز او میتونه اقدام بکند، در غیر این صورت به او حرام است مداخله کند. یک خانه را میفروشی، یک زمین را میفروشی میخری، یک چیزی را میخوای بخری، به یک برادری دیگه حرام است که در اونجا مداخله بکند و یا داوبالایی بکند که این به او نشود، باید به خودم شود. اینی مواردی است که آزادی های اجتماعی را تهدید میکند. اسلام در حقیقت احکام حکیمانه برای حل و فصل قضایا و مواردی داره که یعنی قبل از این که حادثه‌ای به وقوع پیوندد، اسلام طور حکیمانه از اون حادثه میخواهد که جلوگیری بکند در اجتماع اسلامی و این آزادی های فردی را از بین نبرد. و همچنان نکاتی بسیار زیاد مهم در اینجا ببینید، میگه که المسلم و اخ المسلم لا یظلم، مسلمان برادر مسلمان است، برادر مسلمان به مسلمان به برادرش ظلم نمی کند و ظلم حرام است. ببینید استکاک که در جامعه ما و شما امروز به وجود آمده، ظلم و تحقیر و بیدادگری که امروز در جامعه ما و شما داد می زند، تماما ارتباط به اینمی بندی حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگیرد که ما و شما در زندگی را عملی نمیکنیم. اگر اینمی حدیث پیامبر خدا سرمشق هر فردی از جامعه اسلامی باشد، پس یک برادر وقتی که با برادر دیگه مواجه می شود، در حقش ظلم نمیکند، حق تحقیر ندارد، حق توهین ندارد، حق دشنام ندارد. چی برسد به ای که دست بالا بکنی، چه برسد به ای که منازعه فیزیکی بکنی، چه برسد به ای که یک برادر مسلمان بکشی یا یک برادر مسلمان حذف فیزیکی بکنی یا مثلا در کار او مداخله بکنی. یک کسی در یک وظیفه می داشته باشه، یک برادر دیگه به خاطر از اینکه وظیفه شه بگیره سری از او را جوری میکنه، به هزار طریق میخواه که او را از بین، او را از میان بردارد یا منفک بکند یا بیکارش بسازد تا خودش جایگزینی از او شود. اینجاست که اینمی عملش حرام مطلق است. قیودی که به این آدم گذاشته شده به منظور ای است که آزادی اجتماعی و آزادی فردی و آدم دیگر از بین نبری. بینان تو میتونی به خود کار پیدا کنی، تو میتونی به خود زندگی بکنی، ولی در جامعه که با برادر مسلمان روبرو میشی، حق ظلم و تحقیر به او نداری و او هم یک مسلمان است، تو هم یک مسلمان است. حقارت نمودن، حق نمودن یک آدم از لحاظ دینی حرام مطلق است، از لحاظ قانونی حدودی است که بر آزادی فردی و اجتماعی گذاشته شده که تو نباید او را حقی بسازی.
تشکر جناب استاد. به ادامه بحث میم، شما از عناصر یا از مؤلفه‌های حمایت از آزادی اجتماعی یاد کردین که احکام یا اصول اسلامی را یاد کردین. در بحث جناب استاد شما از مؤلفه‌های حمایت از آزادی ها یاد کردیم که اصول اسلامی، قوانین و عرف جامعه را گفتیم و از ماده 3 قانون اساسی افغانستان یاد کردیم. با در نظر داشت ماده 3 قانون اساسی و فصل 2 قانون اساسی افغانستان، نگاه قوانین نافذه خصوصا قانون اساسی افغانستان به آزادی اجتماعی چگونه یک نگاه است؟ در اونجا تسجیل است آیا حمایت های در 20 سال گذشته وجود داشت یا چطور؟
ببینید در مرحله اولی بحث ما صحبت کردیم از اصول شرعی، چون که هیچ قانون مخالف شریعت بوده نمیتواند. در این مرحله ما میخواهیم که اشاره بکنم به اصول قانونی. قانون اساسی افغانستان در ماده 24 قانون اساسی به صراحت گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و هیچ کس نمیتواند که از این حق در مورد این حق محدود بسازد یا جلوگیری بکند، مگر اینکه بر حقوق دیگران تعرض بکند. این اصل قانون اساسی است. و همچنان فصل دوم قانون اساسی، حقوق اساسی و وجایب اتباع، یعنی حقوق اساسی افراد مشخص کرده که هر فرد حق گرفتن وکیل مدافع را داره، حق زندگی را داره، حق کرامت را داره، حق انتخاب کردن انتخاب شدن نداره، حق دسترسی به مطبوعات و به معلومات داره، حق تحصیل، حق کار، حق کار در ادارات دولتی غیر دولتی داره. این تمام حقوق اساسی انسان ها را فصل دوم قانون اساسی افغانستان تضمین کرده. خوشبختانه که در طول 20 سال گذشته این حقوق تا جای مراعات گردیده و تا جایی که ارتباط به سیاست نمی گرفت یک زندگی خوبی را نصیب مردم ساخته بود و مردم میتونست آزادانه اظهار نظر بکنه و میتونست که کار پیدا کنن، میتونستن که رای بدن، میتونستن که در امور اجتماعی، در امور سیاسی، در تمام بخشا دست به کار شون و اشتراک بکنن. این آزادی های فردی را که قانون اساسی افغانستان اعلام کرده و این آزادی ها مطابق به حدود احکام شرعی بوده، در با در نظر داشت ماده 3 قانون اساسی افغانستان بوده، هیچگاهی در مخالفت با قانون اساسی افغانستان قرار نگرفته و ماده 7 قانون اساسی که موافقت نماها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه های بین المللی را مورد رعایت دانسته، البته در متن مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون های بین المللی آمده که دولت ها حق گذاشتن حق شرط داشتن، این دولت ها حق داشتن که هر اصولی از این اعلامیه ها که مخالف شریعت باشه با او حق شرط بگذارن، با او ریزرف بکنن، او را ریزرف بکنن و حدودی با او اجرا بکنن، که متاسفانه سیستم حقوقی افغانستان در بسا موارد حقوق ریزرفی را اجرا نمی کرد. این یک موردی بود که ما بارها گفتیم که سیستم حقوقی افغانستان باید اصلاح شود. در این مورد سیستم حقوقی افغانستان کم کار کرده بود که باید اصولی که در تناقض با احکام شریعت می بود باید حق ریزرف او رعایت می شد. بنابراین اینطور گفتم می تانیم که آزادی های فردی، رابطه آزادی های فردی با اجتماع و آزادی های اجتماعی ما هم در چوکات شریعت اسلام داریم، هم در قانون اساسی افغانستان داریم و هم در سایر قوانینی که در افغانستان نافذ بوده داریم. عرف و عناناتی از در افغانستان که ما در رابطه با عرف و عنانات دو نظریه موجود است. یکی عرف و عنانات پسندیده است و یکی هم عرف و عنانات نپسند است. عرف و عنانات نپسند آنما عرف و عناناتی است که مخالف احکام شریعت اسلام است و مخالف قوانین ملی هست. این عرف و عنانات نپسند است. عرف عنانات دیگه ای که مثلا پسندیده هست او روابط اجتماعی را تشکیل میده، او عرف عناناتی هست که در مطابقت با قانون است و در مطابقت با اصول شرعی میباشد.
تشکر جناب استاد. با در نظر داشت مطالعه که از تاریخ کهن و درازدامن از سرزمین خود داشته باشیم، جدای از 20 سال گذشته که قانون اساسی افغانستان برقی که از معتبرترین و معیاری ترین و برابر با اصول امروزی و پذیرفته شده دنیای مدرن بود و آزادی های بیش از حد را و تکامل و پیشرفت و توسعه را برای جامعه تضمین میکرد، از این پیشتر ما اصول و قوانین اساسی دیگه هم داشتیم که آزادی اجتماعی را حمایت میکرد و حراست میکرد. حالا آنچه که شما گفتین قانون اساسی افغانستان در ماده دومش، ماده سومش اصل که هیچ قانون در مغایرت با شریعت اسلامی قرار نداره و آنچه شما بیشتر بیان کردین که تمام آزادی ها در چوکات شریعت تنظیم شده بود. نظام فعلی چی مشکل داره با این آزادی های فردی که تمامش را محدود میسازن؟
خب ما اگر به اصول قانون اساسی از دوره مولاخان به این طرف مراجعه بکنیم، در حدود 10 قانون اساسی است در افغانستان که چی می شود؟ تصویب می شود و نافذ می شود و درازترین عمر هم در قانون های اساسی افغانستان قانون اساسی سال 1383 داشت که تا زمان سقوط دولت ادامه داشت. البته این آزادی های اجتماعی، آزادی های فردی از زمان امیر امان الله خان در قانون اساسی در نظام نامه آن وقت درج گردیده بود و هر قانون اساسی که تغییراتی می آمد به نسبت بهبودی آزادی های اجتماعی کمک می کرد و به این مرحله پختگی رسیده که در قانون اساسی سال 1383 بهترین آزادی های اجتماعی، همزیستی مسالمت آمیز، آزادی های کار، آزادی انتخابات و همچنان بخش های مختلف دیگه را به وجود آورده بود که این نه طبقاتی بود، نه سمت و سوی دیگه داشت، فقط شهروند را من حیث یک شهروند فکر کرده بود و این آزادی ها را به وجود آورده بود. حالا در حال حاضر کشور ما فاقد کدام قانون اساسی هست و همچنان قوانین نافذه قبلی تا به حال کدام مصوبه، تصمیم، فرمان مبنی بر اجرای قوانین متاسفانه صادر نگردیده و هر حکومتی که به وجود بیاید و هر نظامی که به وجود بیاید بدون تصویب یک قانون اساسی، بدون انفاذ قوانین ملی، بدون رعایت قوانین بین المللی نمیتواند که حیات اجتماعی را تنظیم بکند. بنابر آن آنچه که ما پیشتر در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواندم و میگوید که برادر مسلمانش تحقیر نکند، برادر مسلمان به برادر مسلمانش ظلم نکند و همچنان میگه کل المسلم علی المسلم حرام، تمام امور یک مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. باز تاکید میکنه حدیث پیامبر خدا میگوید که مالش، نفسش و عرضه، آبرویش، پس ریختاندن یک آبروی مسلمان، خوردن مال یک مسلمان، کشتن یک مسلمان، گرفتن جان یک مسلمان، تمامش بدون حق، تمامش در بالای مسلمان دیگر حرام مطلق است. الحمدلله در افغانستان همه مسلمان ها زندگی میکنه و اصول اسلامی امور میگن که کسی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را به زبان آورد، بخواند، او مسلمان گفته میشود و تمام شرط شروط اسلام و ایمان در وجود از او پیدا میشود و از لحاظ شرعی هیچ کس حق ندارد که جان او را بگیرد مگر ای که او کسی را کشته باشد که باز در او صورت محکمه ذی‌الصلاح او آدم را قصاص بکند، در صورتی که ورثه‌اش عفو نکرده باشد و یا ای که قطاع طریق باشد که در قطاع طریقی او ثابت شوه به اساس حکم شریعت ثابت شوه و یا ای که نمو حدودی را که در قصاص و در مثلا زنای محسن و قرآن تذکر داده شده او حدود و او اصول به وجود بیاید تا ای که بتانی جان یک انسان بگیری مطابق به احکام شرع. در غیر صورت ریختن خون یک مسلمان هر کس که باشه، در هر جایی که باشه، به هر دلیلی که باشه حرام مطلق است و همچنان تحقیر یک مسلمان حرام مطلق است و همچنان ظلم کردن بر یک مسلمان حرام مطلق است. این چیزایی است که در عدم موجودیت قوانین جامعه اسلامی اتکا میکنه به قرآن کریم، اتکا میکنه به احادیث نبوی و به فقه اسلامی اتکا میکنه که اصول فقه اسلامی اجازه اینی گپا را نمیده و این قیودی است که آزادی فردی را و آزادی اجتماعی را تضمین میکنه یگانه پیشرفت، انکشاف و توسعه ای که در جامعه اسلامی به وجود آمده در قرن‌های بعد از ظهور اسلام همین بود که اینمی آزادی ها را به بشریت تحفه داده. در غیر صورت دین اسلام و بسیاری از مردم ها وقت زمانی که فلسفه دین اسلام را مطالعه کردن، دیدن مسلمان شدن، ایمان آوردن و به اساس زور بود، نه به اساس چی بود؟ به اساس لشکرکشی ها و تهدید و تحقیر و توهین به اساس نبوده، بلکه به اساس و زمانی که فلسفه دین اسلام به همه ملت های جهان عرضه شد، ملت های جهان فلسفه دین اسلام را که دیدن، در این فلسفه، در این پیام، در این منطق یک چیز جدیدی بود، یک توسعه بود، در اینجا انکشاف بود، آزادی بود، رهایی از ظلم و استبداد و بربریت بود، یک رحمت بود. آمدن اسلام را پس گرفتن که امروز تقریبا بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان گرویده دین مبین اسلام است به اساس امی آزادی ها. ما فکر میکنم که اینمی قیودی را که و اینمی قیود و حدودی را که اسلام گذاشته، قرآن گذاشته، حدیث نبوی گذاشته، هر فرد در هر جایی که است، ای آدم در حکومت باشه، ای آدم در حاکمیت باشه، ای آدم در قدرت باشه، در ثروت باشه، ای آدم در محیط خانوادش باشه، ای را باید مراعات بکنه که کسی را تحقیر نکنه و کسی را در بالای کسی ظلم نکنه و به کسی تعرض نکنه و جان کسی نگیره، تا ای که ما بتونیم از مزایای دین مبین اسلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین، ما شما را پیامبر میگه که من تو را نفرستادم مگر اینکه رحمت به عالمیان باشید. ما این رسالت و بعثت پیامبر از رحمت به عذاب تبدیل نکنیم، باید که ما رحمت من حیث رحمت به امت اسلامی تبدیل بکنیم و از اخلاقمون، کردارمون، از رفتارمون، از محل زندگیمون، کسایی که همراهمون می باشد، برادرایی که با ما و شما اخوت اسلامی دارد، اول لذت زندگی را ببرن، نه این که ما یک عذاب برای دیگران تبدیل شویم.
بسیار تشکر جناب استاد از توضیحات مفصل شما. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای بشم و سروران گرامی که شنونده برنامه اسلام و آزادی هستین، ادامه این بحث را با مهمان عزیز ما در هفته آینده ادامه بدیم. تا درود دیگر، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.